ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواست از رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش در 3 دهه گذشته توضیح بخواهد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در مجلس از برجام دفاع کرد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی برگزار شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته، از آنها خواسته به جای مدح و ستایش از آیت الله خامنه‌ای درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت سام نیوز منتشر شده آمده، خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسفبار دستگاه قضا از رهبر سوال کند. آقای کروبی سپس به حصر زهرا رهنورد، احکام زندان نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، معترضان دیماه 96، دراویش، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و محیط زیست، دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان اشاره کرده است. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در حصر خانگی است، در نامش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبر اشاره کرده و از این کار انتقاد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در مجلس از برجام دفاع کرد و گفت برجام نشان دهنده حقانیت جمهوری اسلامی است. او که برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس حاضر شده بود، خطاب به آنها گفت در ابتدا تاکید داشتید که برجام چون به نفع آمریکاست آنها هیچگاه از آن خارج نخواهند شد. ولی به گفته آقای ظریف آمریکا به دلیل تعهدات ایران و اثبات این تعهدات از برجام خارج شد. برخی از نمایندگان نزدیک به آیت الله خامنه ای از ابتدا با توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی مخالف بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده، 18 اردیبهشت به صورت یک طرفه از این توافق خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا روز 15 مرداد با امضای فرمانی اعلام کرد که بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که پس از دستیابی به توافق هسته‌ای معلق شده بود اجرایی می‌شوند. قرار است دور دوم این تحریم‌ها که عمدتاً صنعت نفت ایران را هدف می‌گیرد از 13 آبان اجرا شود. با این حال دونالد ترامپ چند بار پیشنهاد گفتگو و مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی را مطرح کرده، اما آیت الله علی خامنه‌ای اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد این مذاکرات انجام شود. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه از برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق ایران خبر دادند. آقای مشایی از زندان به دادگاه انقلاب منتقل شده و به گزارش خبرگزاری ایرنا همزمان تعدادی از طرفدارانش مقابل دادگاه تجمع کرده و خواستار حضور در جلسه محاکمه او هستند. کانال تلگرام دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد نوشته که اسفندیار رحیم مشایی پیش از این در نامه اعلام کرده بود جلسه دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و او را با اجبار به دادگاه بردند. دولت بهار همچنین گزارش داده که وکلای آقای مشایی روز یکشنبه در دادگاه حضور نیافتند. آقای رحیم مشایی به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های قضایی متهم شده است. بامداد امروز چند انفجار فرودگاه نظامی مزه در دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. درباره جزئیات این خبر با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، جزئیات بیشتری از این خبر رو اگر در دسترس هست در اختیار ما قرار بده لطفاً.
بله مهرداد، بامداد امروز دست کم سه انفجار فرودگاه نظامی المنظر و لرزون. رسانه های نزدیک به دولت سوریه از جمله سایت دمشق الان نوشتن که این فرودگاه در معرض حملات موشکی قرار گرفت و پدافند هوایی سوریه تعدادی از موشک ها رو رهگیری و منهدم کرد، اما سه موشک به فرودگاه اصابت کرد. دست کم یک موشک به یک انبار مهمات اصابت کرد و انفجار ناشی از اون صدای بسیار بزرگی ایجاد کرد که در سرتاسر دمشق پایتخت سوریه شنیده شد. حتی دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داد که فرودگاه دمشق در معرض حمله صورت گرفته که البته عاملش تا الان ناشناخته است، اگرچه بعضی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به دولت سوریه اسرائیل رو عامل این حمله دونستند، اما اسرائیل اظهار نظر نکرده. ساعاتی بعد از این اخبار مهرداد، خبرگزاری رسمی سوریه سانا تکذیب کرد قرار گرفتن فرودگاه المنزه در معرض حمله هوایی رو و گفته انفجارها ناشی از در حقیقت ناشی از اختلال در سیستم برق فرودگاه بوده که منجر به وقوع انفجارهایی در اون شد.
ایلیا، اهمیت این فرودگاه نظامی مزه در چیه؟
مثلا این فرودگاه در منطقه حساس واقع هست، منطقه المزه در غرب دمشق که در اون تعداد زیادی از سفارتخانه های خارجی مستقر هستند و بعضی سازمان های مهم دولتی. یکی از سفارتخانه هایی که در منطقه المزه هست سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران هست. دوم، گفته میشه که این فرودگاه به عنوان فرودگاه اختصاصی برای خانواده بشار اسد رئیس جمهور سوریه به کار میره. سوم، این که یک فرودگاهی هست که نیروهای نخبه و سازمان اطلاعات هوایی سوریه ازش استفاده میکنن و در اعتراض های 7 سال اخیر و در جنگ داخلی سوریه به عنوان پایگاهی برای نقل و انتقال اسلحه و مهمات در پایتخت ازش استفاده میشد.
این انفجارهای فرودگاه المزه در شرایطی رخ میده که خبرهایی داشتیم از رسانه‌های مختلف که حاکی از آمادگی کشتی‌های جنگی روسی در دریای مدیترانه برای مقابله کردن با حملات احتمالی آمریکا به سوریه است. این آیا رابطه ای داره با این ماجرا؟
با این ماجرا هنوز رابطهش مشخص نشده، اما به هر حال هم روسیه و هم آمریکا در حال آماده باش هستند در دریای مدیترانه. حتی روسیه یک مانور نظامی در دریای مدیترانه آغاز کرده. یک منبع هم به شبکه CNN گفته که در حال آماده باش هستند کشتی های روسی برای مقابله با حمله احتمالی آمریکا به سوریه، چرا که مقامهای آمریکایی هشدار دادن در صورت بکارگیری نظام سوریه از اسلحه شیمیایی در عملیات ادلب واکنش نشون خواهد داد و واکنش شدیدی هم خواهد بود. در حقیقت شاهد تقابل قوا در وضعیت کنونی سوریه است.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از طریق خط تلفن از منطقه خاورمیانه با ما بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همینطور که در خبرها هم شنیدید و گفتیم، مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز نامه‌ای نوشته خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری و از اونها خواسته که به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور از او بپرسند که چرا کشور به شرایط فعلی رسیده. این نامه صبح امروز یک شنبه در وبسایت سهام نیوز که وبسایتی است نزدیک به آقای کروبی منتشر شد و از اعضای خبرگان به دلیل همونطور که گفتم مد و ستایش علی خامنه ای انتقاد کرده. همکارم شاهین بشیری به پیگیر این خبر هست، در حال تهیه گزارشی در همین باره. در استودیو در کنار من است تا کمی بیشتر به این خبر به دلیل اهمیتش بپردازیم. شاهین، در شرایطی این نامه منتشر میشه که بسیاری از خبرها که از این است یا زمزمه هایی به هر حال هست در فضای سیاسی ایران که گویا تلاشایی داره میشه که مسئله حصر آقای کروبی و همینطور آقای موسوی و همسرشون برداشته بشه، این به نوعی به رغم در واقع یک جور مصلحت طلبی بوده این نامه ظاهرن و حساسیت ایجاد خواهد کرد؟
بله، پس اول به همین بخش از نامه آقای کروبی بپردازم. ببینید، ایشون صریحاً میگه که به دلیل وظیفه شرعی و ملی و نگرانی نسبت به سرنوشت کشور ترجیح میده که به توصیه برخی از عزیزانش که نگران وخیم‌تر شدن اوضاع این حصر هستند عمل نکنه یا به قول شما مصلحت طلبی رو نداشته باشه. آقای کروبی تاکید میکنه که هر گونه کوتاهی در قبال نظارت بر بالاترین مقام کشور و نهادهای زیر نظر ایشون خیانتی است به سرنوشت ملتی که این روزها گرفتار به گفته آقای کروبی زیاده خواهی و بی‌تدبیری جمعی شدند. اما در قسمت‌های دیگه نامه آقای کروبی مسائل دیگری هم مطرح شده که بد نیست به اونها اشاره کنم. آقای کروبی در نامش نوشته فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضاییه، صدا و سیما و بنیادها و نهادهای اقتصادی در 3 دهه گذشته خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده که البته میگه هدف گشودن ابعاد اون رو نداره، اما صریحا میگه که با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته. آقای کروبی همچنین نوشته که اعضای مجلس خبرگان باید درباره سیاست‌های 3 دهه کشور از علی خامنه‌ای توضیح بخوان که چرا کشور رو به اینجا رسونده و از اعضای مجلس خبرگان خواسته ضمن انجام وظایف قانونی و شرعی خودشون با استفاده از ابزار سوال و نظارت بر رهبری به اوضاع اسفبار کنونی کشور رسیدگی کنن.
یک نکته دیگه در نامه آقای کروبی است که خیلی اهمیت داره بگمونم، ز جایی که به مسئله دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله علی خامنه ای در جریان روند بازنگری قانون اساسی اشاره میکنه و میگه که این دو نفر نقش داشتن در افزودن لفظ مطلقه به ولایت فقیه و همینطور لغو زماندار بودن رهبری که قرار بوده 10 ساله باشه، اما اینا ورش داشتن و ابدالعمرش کردن، در واقع تا پایان عمرش کردن. این موضوع هم در واقع بخش مهمی از تاریخ هست که ایشون در واقع
بله
پرده ازش برمید،
در واقع خاطره ای که تا به حال مطرح نشده بودش. در همین زمینه من گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، که بهتره به اون گوش بدیم.
بله، ایشون یه نکته، شاید این خاطرهشون برای اولین بار هست در فضای عمومی مطرح میشه که این 10 سال رو ما تصویب کرده بودیم در اصلاح قانون اساسی، ولی یک نکته،
منظورتون 10 سال رهبری آیت الله خامنه ایه؟
بله، 10 سال حالا در قانون آمده بود که رهبر 10 سال است، حالا آقای خامنه ای اون موقع مصداقش بود و میگه که لفظ مطلقه رو آقای خامنه ای هم توصیه کرد که ما این رو اضافه بکنیم به قانون اساسی. ما 10 سال رو محدود کردن مدت رهبری رو تصویب کرده بودیم، آقای هاشمی اومد دوباره تردید ایجاد کرد، یک رای گیری کرد که من در حتی در نتیجه رای گیریش هم شک کردم. ایشون گفت که خب تصویب شد که ما لفظ برداریم اون شرط 10 سال رو که روزهای قبل تصویب کرده بودیم، که میگه من عنوان اعتراض رفتم خصوصی باش صحبت کردم ولی به شوخی برگزار کرد و رأی و دوباره تجدید نکرد و نشد. و این نشون میده که به هر حال آقای هاشمی و خامنه‌ای اون موقع به مراد خودشون رسیده بودن، هرچند بعدن اختلاف بینشون شد و آقای هاشمی هزینه همه این کارهاش رو با زندگی خودش پرداخت.
بله، صدای آقای علیجانی رو میشنیدیم در این زمینه. به هر حال آقای کروبی در این حال تاکید کرده تنها به اصلاحاتی باور داره که ساختار نظام رو در جهت حق تعیین سرنوشت مردم بدون نگاه قیم معابانه فرد یا گروهی اصلاح بکنه.
خیلی سپاسگزارم شاهین. شاهین بشیری بود. گزارش مفصل‌تر، در واقع مصاحبه ای از شاهین بشیری با آقای علیجانی که به صورت مفصل به این موضوع پرداخته رو در بخش‌های بعدی حتما خواهید شنید. و اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
من فکر میکنم ما با زبانی با این رژیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که فکر میکنیم مثلا یا نمیدونن یا خیلی میدونن. کلن در تمام سیاست هاشون اینا اینجوری هستن که اولا که یک نظام دیکتاتور و فاشیست هستن بلا استثناء و ارزشی برای مردم قائل نیستن و سر فرصت هر وقت که حرف از سرنگونیشون و یا اینکه ضرر خوردن به مسائل و منافع شخصیشون که بخشن اقتصادی هم باشد اعتقادی هم نیست، چون اون خامنه که اونجا نشسته به هیچ وجه نه حتی نمازش هم نمونه کارایی میکنه دروغ در سطحی که به مردم نشون بده. و این رژیم جمهوری اسلامی دال دوست گرامی نه اصلاح پذیره و نه دیگه اصولگرا و اصلاح طرف در این موضوع کاری میتونه داشته باشه، فقط رفتنیست و امیدواریم.
موقع نشستن و تحمل نیست، دریاها رو از اون طرف به غارت میبرن، آبروی حیثیت و ناموس ما رو نمیدونم در مشهد به این صورت واقعا غارت میکنن. آخه من نمیدونم ما از اسلام و مذهب و خدا و پیغمبر چی دیدیم؟ باور کنید اینها فقط همه حربه هست، نه خدایی نه پیغمبری، هیچ کدام از اینها کاری به کار من ایرانی ندارن. من اگر رفتم دو قلم پول واقعا تونستم در بیارم در بوردم، وگرنه نه خدا نه پیغمبر نه همسایه هیچ کس به داد من نمیرسه. آقا موقعش این رژیم رو به پایین بیاریم عزیزان من. هرچندم میدونم خیلی مشکله، 20 میلیون معتاد، 40 میلیون از نظر روحی روانی مریض، اما الان موقعشه. باید جمهوری اسلامی رو قبر کنیم که دیگه به هیچ عنوان در ایران ظاهر نشن.
تا زمانی که خروش ملت ایران برپا نخیزد و پرچم آزادی بر دست یکایک 80 میلیون ایرانی از خرد و زن و کودک و پیر جوان نباشد، هیچ قدرتی حتی خدا این نظام را عوض نمی کنه. چرا که خداوند در قرآنش گفته که ما وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دیم جز اینکه آن قوم بخواهند که تغییر یابد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همینطور که در خبرها هم شنیدید، پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه برای پاسخ به سوال چند نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در این جلسه نکاتی رو درباره بعضی از بحث برانگیزترین موارد سیاست خارجی ایران بیان کرد. همکارم بابک غفوری آذر در همین باره در کنار من در استودیوی خبر هست. بابک، اول درباره سوالی که از آقای ظریف پرسیده شد یک توضیحی بده.
سوال از آقای ظریف چند تا جنبه داشت و چند نماینده مختلف هم سوالای گوناگونی رو مطرح کرده بودن. مثلا آقای نادر قاضی پور و علیرضا محجوب درباره حضور آقای ظریف در مراسم تشییع پیکر رهبر اتحادیه میهنی کردستان جلال طالبانی سوال کرده بودن که چرا با حضور در حضور ایشان پرچم کردستان عراق اقلیم کردستان عراق بوده و آقای ظریف حضور داشته. و البته مهمترین سوال رو جواد کریمی قدوسی از نمایندگان شناخته شده جریان اصولگرای مجلس مطرح کرده بود درباره چند مورد مختلف. یکی حضور تعدادی از افراد دو تابعیتی در مذاکرات هسته، یکی اصل برجام و دستاوردهاش و همینطور نقش افراد دو تابعیتی در شکلگیری مذاکرات برجام و پس از اون اتفاقاتی که برای برجام امروز افتاده.
پاسخهای آقای ظریف چی بود؟
پاسخهای آقای ظریف مختلف بود. ابتدا درباره موضوع حضور در مراسم تشییع پیکر جلال طالبانی گفت که با حضور با تصمیم نظام شرکت کرده بوده در این مراسم تشییع پیکر، اما به گفته آقای ظریف قرار نبوده که در واقع پرچم اقلیم کردستان عراق باشه و آقای ظریف نسبت داد به جریان بارزانی که این پرچم رو انداخته بودند، اما مهمترین پاسخ‌ها به سوالات آقای کریمی قدوسی مربوط می‌شد. آقای کریمی قدوسی در بخشی از سوال‌هاش مستندی رو هم در صحن علنی مجلس پخش کرد که گفته شد خود آقای کریمی قدوسی گفت که اینو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تهیه کرده. توش اتهامای قابل توجهی به آقای عبدالرسول دوری اصفهانی مطرح شد. به نوعی در این مستند گفته میشد که به گونه‌ای با اضافه شدن آقای دوری اصفهانی به جمع مذاکره کنندگان هسته‌ای توافق برجام به نتیجه رسیده و در اون مستند گفته میشد که آقای دوری اصفهانی پیشتر با نمایندگان بریتانیا و آمریکا دیدارهایی داشته و اصلا بخشی از اجرای برجام هم به ایشون مرتبط شده. نه تنها درباره آقای دوری اصفهانی، درباره برخی افراد دیگر مثل سیروس ناصری، مثل آقای محمد علی شعبانی نام برده شد در این مستند و همچنین از فردی به نام مشکات مشکور. اینا افراد به نسبت جدیدی هستن که گفته میشه در جمع مذاکره کنندگان هسته‌ای حضور داشتن یا مشاوره دادن به تیم مذاکره کننده و همگیشون دو تابعیتی هستن. آقای ظریف در پاسخ به این سوال‌ها گفت که اصلا این موارد مهمی است، موارد جدیدی مطرح شده، باید یک نشست علنی جداگونه گذاشته بشه و من پاسخ بدم بهش. اما درباره اینها اشاره کرد که آقای دوری اصفهانی بیشترین نقش رو در دریافت 1,700,000,000 دلار پولی که ایران از آمریکا بعد از برجام دریافت کردن داشته و آقای ظریف گفته اگر موارد دیگری درباره اقدامات ایشون بوده ایشون خبر نداشته. همینطور باز هم تجلیل کرد از اقدامات سیروس ناصری، از اقدامات محمد علی شعبانی و مشکات مشکور و گفت که ما حتی همین الان هم که داریم مذاکرات رو در اون جریان شکایت رو در دادگاه لاهه علیه آمریکا پیش میبریم از افرادی استفاده میکنیم که دو تابعیتی هستند و همینطور از وکلای فرانسوی و بریتانیایی هم برای این کار به کار بردیم و جا به جا هم اشاره میکرد آقای ظریف که همه اقداماتش با اجازه نظام و دفتر مقام رهبری ایران بوده و حتی در چند مورد گفت که آیت الله خامنه‌ای به طور مشخص در جریان اون اقدام بوده. مثلا اشاره کرده بودش آقای کریمی قدوسی به مذاکره آقای ظریف با جریان با چند نهاد آمریکایی در زمانی که سفیر ایران در آمریکا بوده، مثل بنیاد سوروس حتی، که آقای ظریف گفت
سفیر ایران در سازمان ملل.
ملل بله، و همه این موارد رو به اطلاع دفتر مقام رهبری ایران رسونده و حتی آقای ظریف گفت همین الان هم میتونید برید بپرسید از دفتر مقام رهبری و اونجا میتونن بگن که به شما که آقای ظریف بدون اجازه این کار انجام داده یا نه.
قانع شدن نماینده
در پایان رأی گیری شد. بر مبنای رأی گیری که اعلام شده 67 رأی به نفع سوال آقای کریمی قدوسی بوده، اما 119 نفر مخالفت کرده بودن با اون رأی و به این ترتیب در واقع نمایندگان مجلس قانع شدن از پاسخهایی که آقای ظریف به این سوال‌ها داده. اما به نظر میرسه که سوالای مطرح شده میتونه باب بحث تازه‌ای در باره این مسائل باز کنه در ایران.
ممنونم بابک، گزارش تو رو خواهیم شنید احتمالاً یا گفتگویی در همین باره از بابک غفوری آذر در ادامه برنامه رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب در پایان این بخش خبری تحلیلی در واقع رادیو فردا میرسیم به مروری بر شبکه‌های اجتماعی و هومن عسکری همکارم از این بخش در استودیوی خبر در کنار من هست تا نگاهی کنیم ببینیم که هشتگ ها و ترند ها و خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی فارسی در واقع چه بوده. هومن چه خبر؟
سلام بر شما مهداد قاسمفر عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهداد، امروز خواهران منصوریان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بودند به دلیل حواشی که به تازگی درباره اینها منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته.
وضعی چادر رو
بله بله، خیلی خلاصه بگم برای شنوندگان و مخاطبانی که احتمالاً در جریان نیستند، الهه شهربانو و سهیلا منصوریان از ورزشکاران وشوی ایران و جهان هستند که تا به امروز مقام‌های خوبی رو، مقام‌های جهانی رو کسب کردند در این رشته ورزشی و چندی پیش اعلام کردند که با ظاهر محجبه و حجاب چادری در واقع در مکانهای عمومی حاضر میشن و بعد یکی دو سال پیش اگر درست بگم یک نامه‌ای منتشر کردند و مدال طلای خودشون رو با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کردند و اونجا در اون نامه هم تاکید کرده بودند که خدا را شاکریم که تلاش شبانه روزی ما دو خواهر جواب داد، این از سوی شهربانو و الهه بود و توانستیم به جهان و جهانیان ثابت کنیم که حجاب محدودیت نیست و بعدم نوشتن که با تمام وجود تبریک به رهبر فرزانه میگن و این ارمغان ناچیز یعنی مدالشون رو به مقام عظمای ولایت عین عبارت اونهاست تقدیم میکنن. اما اتفاقی که افتاد، گفتگوی منتشر شد از این سه خواهر در یک برنامه تصویری اینترنتی که در اون اعلام میکنند که در قبال قول پرداخت 100 میلیون تومان پول نقد به هر کدوم از اونها پذیرفتند که حجاب به سر بکنن و این ظاهر رو بپذیرن و خودشون
و اون نامه رو هم بنویسن.
بله، و اون نامه رو هم بنویسند که این کار رو هم به الهام چرخنده بازیگر تئاتر و سینمای ایران نسبت دادن که حواشی خانم چرخنده هم در سالهای اخیر زیاد بوده و خبرساز شده.
خانم چرخنده، الهام چرخنده واسطه این پیشنهاد 100 میلیون تومانی بوده به اینا در ازای چادر زدن و نامه نوشتن به رهبری؟
حالا واسطه بوده، از سوی چه کسی واسطه بوده این مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه اینه که این خواسته خواهر گفتند که این پیشنهاد از سوی او بوده و ما به خاطر اینکه شرایط مالی چندان خوبی نداشتیم این پیشنهاد برای ما خیلی جذاب بوده و به این خاطر هست که این کار رو کردیم و اما بعدش هیچ پولی به ما پرداخت نشد. حالا همین ماجرا واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. شلدون نوشته که ماجرای خواهران منصوریان نشان داد که اگه پولی پرداخت نشه بسیاری از فداییان ولایت دیگه رهرو راه ولایت نخواهند بود. کاربری به نام فرهاد نوشته که چادر که نه، ولی به دلیل مشکلات مالی مجبور شده بودم به رغم میلم مجری برنامه‌ای باشم. توضیح بدم، فرهاد متقی از مجریان سابق صدا و سیما بود. علی‌رغم میلم مجری برنامه‌ای به مناسبت هفته بسیج باشم. یک هفته هر روز مجیز کسانی را بگویم که بعضن علت مشکلات مردم بودند. البته میهمان ها نرزمنده بودند و نه ایثارگر. خیلی ها از غم نان مجبورند تن دهند به آنچه میلشان نیست. کاربر دیگری نوشته که الهام چرخنده دی ماه سال 93 گفته بود 3900 زن را چادری کرده و مهر 94 در حالی که این رقم را به 7000 رساند مدعی شد پیشنهاد 6 میلیاردی شبکه های خارجی را هم رد کرده. قسم هم خورده به جایی وصل نیست. حالا خواهران منصوریان فاش کردند که او پیشنهاد داده اگر چادر سر کنند پول خانه و ماشین به آنها میدهد. کاربر دیگری نوشته است این ماجرای حجاب خواهران و منصوریان برای الهام چرخنده در حد یک بدقولی سرزنش داره، ولی برای خودشان در حد زیر پا گذاشتن به باور این کاربر شرف و اخلاق در قبال چند بسته پول رسوایی داره. در شرایطی که زنان مختلفی به خاطر همین حجاب در زندانها هستند، شما اونها حاضرند پول بگیرند و تبلیغ حجاب کنند. اما در مقابل کاربر دیگری نوشته است داستان خواهران منصوریان را که میشنوی دلت میسوزد که فقر و نداری چه کاری میتواند با آدمی زاد بکند. بعد یاد کلی آدم فقیر میفتی که شرافتمندانه زندگی میکنند، اگر هم پولی بگیرند پول بازوی خودشان است. ولی این رو هم اضافه بکنم که خود الهام چرخنده هم در پستی که به او منتسب شده در شبکه‌های اجتماعی گویا به این ماجرا واکنش نشان داده و یک بیانیه‌ای نوشته، یک متنی رو نوشته که ابتدا به این شکل شروع میشه که قاضی فقط خداست، پس اونقدر زود کسی رو قضاوت نکنیم. و بعد به همه این ماجراها عنوان بازی رسانه‌ای داده و بعد هم نوشته که واقعاً با عقد جور در میآید که بنده بخواهم به کسی که در آن دوره که خیلی هم شناخته شده نبوده بخواهم ماشین و منزل و مبلغ زیادی پول یا رشوه در آن دوره بدهم. بعدم پرسیده که مگر من که بودم در آن دوره که بتوانم همچین پیشنهادهایی بدهم. در واقع رد کرده این ماجرایی رو که خواهران منصوریان اعلام کردند.
در این بخش میرسیم به پایان بخش نیم ساعته رادیو فردا. سپاسگزارم از هومن عسکری که ما رو در جریان خبرهای داغ شبکه‌های اجتماعی گذاشت. من مرتضی قاسم‌فر هستم. ساعت 14:30 دقیقه است به وقت تهران. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌ها با رادیو فردا بمانید.